ساعت 22:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. من فرشاد جدیدی با این بخش خبری در خدمت شما هستم.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله.
در پایان دومین اجلاس کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب درباره تحولات غزه و لبنان که به پیشنهاد کشورمان امروز در ریاض تشکیل شد، پیشنویس قطعنامه این اجلاس صادر شد. در این قطعنامه ضمن هشدار درباره پیامدهای نقض حاکمیت سوریه و ایران آمده است، قدس شریف خط قرمز ملت‌های مسلمان است.
ریاض، دومین نشست اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب، نشستی با حضور بیش از 50 تن از سران این کشورها، با پیشنهاد و پیگیری جمهوری اسلامی ایران و با هدف رایزنی برای پایان دادن به تجاوز و کشتار مردم مظلوم غزه و لبنان و امداد رسانی به آوارگان. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، نماینده کشورمان در این نشست بود و در سخنرانی که در این نشست داشت، بی تفاوتی در برابر ظلم و تجاوز را قصور اخلاقی دانست و گفت این باعث جریتر شدن جنایتکار می شود.
اقدام جمعی ما باید گامی مؤثر در مسیر تحقق سه هدف اصلی زیر باشد. 1. توقف جنایات رژیم اشغالگر. 2. انجام تدابیر لازم جهت اطمینان از عدم تکرار این جنایات. 3. جبران مناسب خسارات وارده به مردم فلسطین و لبنان به واسطه جنایات رژیم اشغالگر.
آقای عارف گفت کشتار بیش از 50,000 نفر انسان بیگناه که عمدتاً زن و کودک هستند با حمایت آمریکا در حال انجام است و در چنین شرایطی کشورهای عربی و اسلامی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند تا تصمیمی قاطع بگیرند.
راهکاری که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برگزاری یک همه‌پرسی در میان تمامی فلسطینیان بر اساس هر فلسطینی، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، یک رأی پیشنهاد داده است، به نظر می رسد کماکان تنها راهکار دموکراتیک برای حل و فصل دائمی موضوع فلسطین و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باشد.
و معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنرانیش خطاب به سران کشورهای اسلامی گفت تلاش برای برقراری آتش بس فوری و اقدام برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی غزه و لبنان حداقل کاریه که کشورهای اسلامی باید انجام بدن. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
اولین رویداد وعده صادق در آینه هنر با همکاری سازمان هوافضای سپاه، حوزه هنری و بسیج هنرمندان با معرفی برندگان در 7 رشته به کار خود پایان داد. این آثار قرار است در ایران و جهان به نمایش عموم گذاشته شوند.
قدس آزاد می شود مثل همین پرنده ها که در جغرافیای فلسطین رها و آزاد پرواز می کنند. این همه ی حرف همه ی اتفاقهای هنری برای فلسطین است، مثل همین اختتامیه اولین رویداد وعده صادق در آینه هنر که حوزه هنری میزبانش بود. ابوالفضل همراه، دبیر اجرایی جشنواره:
به منظور تبیین صحیح یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ ایران عزیزمون شکل گرفته در 7 شاخه مختلف که هر کدوم زیر شاخه‌های مختلفی دارن برگزار شد، از ادبیات گرفته تا پویانمایی، هنرهای تصویری، هنرهای تجسمی، سرود و موسیقی، پادکست و استندآپ.
وعده‌ای که به قولش وفا کرد و همه جهان آن را دید و شد یک نام بلند میان واژه‌ها و آفرینش‌های هنری. جمع همه هنری‌ها اینجا جمع بود در 7 رشته، از شعر و داستان تا پوستر و فیلم و استنداپ کمدی و کاریکاتور و نماهنگ. آرش زینال خیری، دبیر جشنواره:
در کل تونستیم 23 اثر رو از بین این آثار در بخش سازمان بسیج هنرمندان انتخاب کنیم، چون خب در دو بخش این جشنواره برگزار شد. یک بخشی که در واقع حوزه هنری در واقع پیش قدم بودن،
آمده بودند تندیس بگیرند.
آقای محمد حسین
یک مدال برای آنکه آینه بودند یا حتی پنجره که بشود از دریچه اثر هنریشان تحقق وعده‌های راستین را دید. سور اصول بخش برگزیده بخش پوستر:
ما هنرمندا سعی کردیم که این نقش دانش و آموزش، نقش اساتید رو توی این ایجاد و شکل‌گیری عملیات وعده صادق نشون بدیم.
هنر و ما این را مدیون یک ایرانی تمام عیاریم که به خود جرأت داد. شهید تهرانی مقدم: کسی که برای هنر کلمه و رنگ و تصویر خلق کرد. مسعود دهنوی، برگزیده بخش فیلم:
احساس میکنم اصلا هنر بوده که باعث شده الان دنیا بر علیه ظلم و بر علیه اسرائیل بلند شد.
پوریا همایون نژاد، برگزیده بخش استنداپ کمدی:
ما باید پیروز جنگ روایتی میدون باشیم که خدا رو شکر توی وعده صادق و وعده صادقای بعدی ثابت خواهیم کرد که پایکار ایستادیم.
همه آثار هنری که در این رویداد معرفی شدند سفیر این نام بلند، یعنی وعده صادق خواهند بود و به کشورهای زیادی خواهند رفت تا همه از مسئله فلسطین و مسئله وعده صادق آگاه بشن. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
21 آبان سال روز شهادت شهید حسن تهرانی مقدم است. شهید تهرانی مقدم بنیانگذار واحد توپخانه در سپاه و همچنین صنعت موشکی ایران است که 21 آبان 1390 در انفجار در یکی از پادگان‌های سپاه به شهادت رسید. برنامه امروز خانه و خانواده در رادیو ایران به زندگی این شهید والا مقام پرداخت.
از کف پای مادر به اوج می‌رسیم. این چنین مؤدب بود، این چنین اخلاق مدار بود.
برنامه خانه و خانواده رادیو ایران میزبان برادر و دختر شهید حسن تهرانی مقدم بود. دختر شهید حسن تهرانی مقدم:
هیچ وقت ناامیدی، یأس، نق زدن، غر زدن، مقایسه کردن، بی‌انگیزگی ما تو وجودشون نمی‌دیدیم.
برادر شهید حسن تهرانی مقدم:
رسیدم در خونه حسن آقا، حاج قاسم سلیمانی رو دیدم. حاج قاسم تا من دید گفت محمد آقا، اول اینکه ما نمیذاریم سیستم موشکی ما بعد از رفتن حسن زمین بمونه، دوم نکته دیگه به زودی من هم به این شهید بزرگوار ملحق خواهم شد. آری، این شهدا میدانستن که نتیجه کارشون به کجا خواهد کشید.
ترویج الگوی زندگی اسلامی و ایرانی هدف این برنامه است. زینب برومند، تهیه کننده:
ما بیشتر به جنبه های روانشناسی و روابط صحیح بین اعضای خانواده میپردازیم و رویکردهای روانشناختی رو بررسی میکنیم. در روزهای مختلف برنامه تقسیم بندی میشه، هر روز به یک قشری میپردازیم، مثلا یک روز به سالمندان، یک روز به کودکان، یک روز ویژه زوجین هستش.
خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 از رادیو ایران پخش می شود. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
قافله همدلی در حمایت از جبهه مقاومت در کشور در حرکت است. مردم نودوست ایران با هر آنچه که در توان دارند از اهدای دسترنج یک ساله کشاورزان گرفته تا کمک‌های از جنس طلا در پویش ایران مشارکت می کنند.
کمک های مؤمنانه همان کلید واژه است که این مردم را پای کار مقاومت کشانده.
خانم ورسدار، استاد حوزه و فعال مقاومت:
محبت به قول معروف ذاتی خانم ها نسبت به زیر آلات راستش، وقتی تونستن از این چشم‌پوشی بکنن و بگذرن،
قوت قلب هایی که از دل های زنان این سرزمین به مقصد قلب هایی در 2000 کیلومتر آن طرف تر در جریانند. از هدیه کردن 1 میلیارد طلا توسط گرگانی ها
نشون دهنده اینه که ما همه جوره در کنار جبهه مقاومت ایستادیم
و همدلی طلایی زنان ارومیه‌ای با زنان مقاومت
خیلی ناقابله، آدم خجالت میکشه در مقابل دلاوری ها شجاعت های اونا
و کودکانی که قدم پشت قدم های مادرانشان گذاشتند و قلک هایشان را هدیه کردند.
قلک خود را آوردن بچه های غزه
تا علمداری زنان بیرجندی و محکم کردن زنجیرهای همدلی با هم نوعان فلسطینی و لبنانیشان.
اولین کاری که در این شهرستان اقدام کردن از طلاهای خود گذاشتن
و حتی کشاورزان اینجا با هدیه کردن آیدیه حاصل از برداشت محصولشان با مردم مقاومت هم دل شدند.
امید باره غم و اندوهشون کم بشه.
همگی به میدان آمدند برای محقق شدن این گزاره به امید پیروزی مردم غزه و لبنان. علاقمندان می توانند هدایای خود را از طریق شماره های اعلام شده توسط کمیته امداد امام خمینی، جمعیت هلال احمر، ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت و پویش ایران همدل واریز نمایند. کوثر مهرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
مسئول بعثه مقام معظم رهبری در مدینه گفت روزانه بیش از 1000 عمره‌گزار ایرانی در مسجد شجر محرم و راهی مکه مکرمه می شوند. به گفته آقای نجفی در یک ماه اخیر میانگین روزانه بیش از 10000 عمره‌گزار ایرانی در مدینه منوره و مکه مکرمه حضور یافتند.
مسجد شجره در 15 کیلومتری مدینه منوره، جایی برای محرم شدن زائرانی که عازم مکه مکرمه می شوند.
نجفی روحانی مسئول بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره:
مسلمانان به تأسی از پیامبر که 3 مرتبه در این مکان محرم شدند، از اینجا برای حضور در مکه و اعمال عمره و حج محرم می شوند.
زائرانی که اگرچه اشتیاق زیادی برای رسیدن به مکه و طواف خانه خدا دارند، اما در این حال میگویند دل کندن از مدینه برایشان سخت است.
خب وقتی آدم از این فضا جدا میشه، از این خاک جدا میشه، از کنار بقی جدا میشه، خب خیلی اون حس غربت یعنی دنبال آدم هست.
5 روز اومدیم الان میخوایم برگردیم، ناراحتی واقعا. جای خوبی از دست رفت، قدرش نفهمید.
خودمون مثل کودکی میدونم که تازه متولد شدم.
اینجا در مسجد شجره وحدت میان مسلمانان را هم میتوان دید، وقتی همه با هر رنگ و نژادی با هم نماز میخوانند و ندای لبیک اللهم لبیکشان تنین انداز میشود.
زائر کنیایی:
یا افرام کنیا،
من از کنیا اومدم تا اعمال حج عمره را به جا بیارم. همه ما با هم برادریم. من افتخار میکنم که مسلمان هستم.
زائر عراقی:
کل المذاهب، کل الطوائف، کل الاخوان الموجودين هنا،
كل الطوائف مختلف، همه در یک مسیر واحد هستند. ما هم برابر و برادریم و همه پیرو پیامبر صلوات الله علیه هستیم. حج نمایش وحدت ما مسلمانان است.
مجتبی شاه سونی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.
فراخوان جشنواره نوآوری های تبلیغی جنات منتشر شد. دبیر این جشنواره گفت جشنواره جنات در بخش های تبلیغ عمومی و سنتی، تبلیغ تخصصی و تبلیغ اجتماعی برگزار می شود. طلاب و مبلغان حوزه های علمیه می توانند تا پایان آذر فعالیت ها و ایده های میدانی و قابل اجرای خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی jannat.ir ارسال کنند. مراسم اختتامیه جشنواره نوآوری‌های تبلیغی جنات بهمن ماه برگزار خواهد شد. جعفری، دبیر جشنواره نوآوری‌های تبلیغی جنات:
در این جشنواره فعالیت‌های نوآورانه تبلیغی که توسط طلاب صورت گرفته و جنبه میدانی و حضوری داره شرکت داده میشن. این فعالیت‌ها فعالیت‌هایی خواهند بود که 3 شاخصه رو از نظر ما در داوری و ارزیابی باید داشته باشن. یکی این که حتما جنبه میدانی و حضوری داشته باشن و خلاقیت و نوآوری و تأثیرگذاری اجتماعی هم درشون وجود داشته باشه. نکته سوم این که این فعالیت منحصر به توانمندی‌های شخصی نباشه و قابلیت تکثیر و توسعه در بین سایر مبلغین رو هم داشته باشه.
فردا سه‌شنبه 22 آبان ماه است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:11 است. سپاس از همراهی شما. التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
خب دوستان عزیز شنونده، به روایت رادیو قرآن الان ساعت 22:45 هستش، لحظات و دقایق شبانگاهی بسیار خوب، آرام، دلنشین و بسیار بسیار دلپذیری رو براتون آرزو میکنم، به خصوص این شبها که فصل پاییز زیبایی خودشو دوچندان به رخ میکشه و نشونمون میده. شاکر نعمات خداوندی باشیم. سلام و شب بخیر، خدا قوت عرض میکنم حضور همکارانم در تحریری خبر به خاطر انعکاس آخری رویدادها و رخدادهای ایران و جهان. مظهر عشق خدا یا علی، مظهر عشق خدا یا علی، زخم دلها را دوایی یا علی. دیده بیچارگان از سوی تو، تو همان مشکل گشایی یا علی. قاضی عدل و عدالت در جهان، حاکم روز جزایی یا علی. آدمی، انسی، ملائک چیستی؟ آیتی از کبریایی یا علی. هرچه میگویند و میگوییم ما، برتر از این گفتهایی یا علی. جان به قربان تو ای مولای عشق، مظهر بی مثل و بی همتای عشق. رهروان جانها فدایت کردند، خیشتن را خاک پایت کردند. یا علی، یا علی، دست من و دامان تو. یا علی ای جان ما قربان تو، چون سروشم جان فدای روی تو، ره سپارم. یا علی، یا علی، یا علی، در کوی تو. یا علی ای شافع فردای من، گر نگیری دست من، ای وای من، ای وای من. خب با این اشعار و ابیاتی که تقدیم حضور شما کردم، تجدید ارادتی بود به ساحت قدسی استوانه هدایت امت محمدی، مولا الموحدین، امیر المؤمنین علی علیه السلام. انشالله که آقا جان از هممون دستگیری کنه. مقدمه این بود برای اینکه مناجات بخوانی، مناجات حضرت امیر با صدای ماندگار و جاودانه استاد فقید سید قاسم موسوی قهار. التماس دعا.
اللهم انی اسألک الامان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
به صدای نازنین و تأثیر گذار حاج مهدی سماواتی. زمین خواستگاهی میکنم معرفی کردم مناجات حضرت امیر رو با صدای استاد فقید مرحوم موسوی قهار میشنویم. پوزش بنده رو بپذیرید، همراه میشیم با نوای گرم ماده و ذاکر اهل بیت حاج مهدی سماواتی.
سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن بعد الله أكبر وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا أمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وأسألك الأمان يوم يبد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاغة للشباب مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرام العبد إلا مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرام المملوك إلا المالك مولای یا سال عزیز و انا الذلیل و هل یرم الذلیل الا العزیز مولای یا سال خالق و انا المخلوق و هل یرم المخلوق الا الخالق مولا مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرم الضعیف الا مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرم الفقیر الا الغنی مولای یا سال موتی و انا السائل و هل یرم السائل الا الموتی مولا الحي و انا الميت و هل يرم الميت الا الحي مولاي يا مولاي انت الباقي و انا الفاني و هل يرم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرم الزائل مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرم البخيل إلا الجواد مولاي أنت